رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ایران.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بودن.
این صدای انقلاب اسلامی ایرانه.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. بودجه سال 1399 که نوشته می شد، بسیار شنیدیم که یک بودجه کاملا متفاوت و فارغ از نفت است.
تقریبا بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره.
نه دقیقا همه اون طرح اصلاح ساختار رو ما در سال 1399 داریم اجرا میکنیم. گام نخستش هست. اون یه برنامه زمانداریه.
در شرایطی بودیم که میخواستیم ساختار رو بودجه اصلاح کنیم، با چند تا مشکل روبرو هستیم. یکی به هر حال خب میدونید که قطع یه دفعه نفت در درآمد بودجه که امکان پذیر نیست.
ایران برای سالها تلاش کرده که در تنظیم دخل و خرج خود دقیق و منظم عمل کند. نظم امروز ایران در بودجه نویسی با همه نقدهایی که به آن می شود از هزار توی عجیبی عبور کرده تا به اینجا رسیده است. در جان مسیر شاید ما را برای تحول بیشتر در این روزها کمک کند. 150 سال قبل که تجارت ایران با کشورهای اروپایی دوچندان شد، سوالهای جدی در ذهن نخبگان جامعه شکل گرفت. کاملا مشخص بود 10 برابر سودی که ایران از این تجارت کسب می کرد نصیب بیگانه می شود و دخل و خرج مملکت درست در نمی آمد. بعد از آن زمان بود که خیلی ها گفتند تجارت و اقتصاد هم یک تخصص است که ما هیچ از آن نداریم. روزنامه قانون، شماره 2 شعبان 1307.
در کل ایران هنوز یک کمپانی وجود ندارد. در کل ایران هنوز یک کارخانه ساخته نشده. هیچ ایل وحشی نیست که پول آن به رسوایی پول ایران تنزل کرده باشد.
همین مسئله باعث شد که واژه اقتصاد سیاسی یا اکونومی پولیتیک به عنوان حکمتی جدید وارد مطبوعات کشور شود. روزنامه تربیت چاپ 16 جمادی الاولى 1323 می نویسد:
فن اکونومی پولیتیک یا دانش ثروت میگوید علم لازم است تا مردم حوایج خود را درک کنند، تا از آن بتوانند علم خود را به کار اندازند و با عمل مقرون سازند.
همزمان برخی فعالیت‌های علمی در میان اهل دانش ایران به ترجمه اندیشه‌های اقتصادی منجر شد. دکتر فرهاد دشتکی‌نیا، استاد تاریخ دانشگاه کرمان، در این باره کار پژوهش فراوانی انجام داده است. او نسبت به درک علمی اقتصاد در دوره قاجار تحلیلی اینگونه داشت:
این تفکرات جدید از دوره ناصری بیشتر، یعنی تفکرات اقتصادی منظورمه، از دوره ناصری نه به صورت به قول معروف خیلی منسجم و منظم وارد در واقع سپهر پیشی ایرانی آمده، ولی در لابلای اندیشه های اونها گاهی اوقات اشارات اقتصادی هم وجود داره. اگر بخوام به طور مشخص در واقع نام ببرم، مثلا توی اندیشه های میرزاخان کرمانی و رگه های سوسیالیست رو میتونیم پیدا بکنیم، یعنی نه به صورت عمیق ولی رگه های سوسیالیست در اندیشه های او وجود داره.
اولین تجربه های علمی ایرانی ها نسبت به توسعه اقتصادی در نقد شرایط موجود بود. به عبارتی در میان ترجمه ها و یادداشت ها همه دنبال جوابی آسان برای رفع مشکلات فراگیر اواخر دوره قاجار بودند. دکتر فرهاد دشتکی نیا این تلاش ها را حد اقلی و به عنوان رفتاری خام و نپخته در آن روزها می دانند.
برخی از رساله هایی که مربوط به اقتصاد کلاسیک بود در دوره ناصری خصوصا ترجمه شد، مثلا ثروت ملل در دوره ناصری ترجمه شد که خب یک اون بخش ایدیت جامعه، اون اقلیت فکری جامعه تونستن به متن این اثر کلاسیک اقتصادی دسترسی پیدا بکنن، و یا برخی از روشنفکران ایران که نه به صورت باطن منتجم ولی به برخی از مسائل اقتصادی توجه نشون دادم. مثلا سنی و دوله که بعدها اومد اولین رئیس مجلس در ایران شد، خب تاکید بسیار زیادی داشت روی صنعت جدید توی اقتصاد، به همین خاطر اومد اصلا یه رساله‌ای نوشت درباره راه آهن در ایران و معتقد بود که با تأسیس راه آهن در ایران اقتصاد ما زیر و رو میشه و ما مثلا میشیم شبیه آلمان که خودش سنی و دول در اونجا تأسیس کرده بود.
روی شرطها نسبت به تحول در ایران از آنجایی که با طیف وسیعی از فرنگ رفته ها پیوند خورده بود، همیشه حالتی از خود بیگانه داشت که توسعه را در فراموشی خیشتن می دید. میرزا مکم خان نماد این تفکر بود که چون پیشتاز و نوآور جامعه بود، حرفهایش باعث شد ستونهای توسعه در ایران محیو چیده شوند. تحلیل دکتر اکبر شریف زاده، معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که روی تاریخ این دوره مطالعه مفصلی کرده است را بشنوید.
تو دوره قاجار به طور مشخص ما یک در واقع رویکرد اقتصادی دقیق و درست که حالا تئوریزه شده باشه رو نداریم. به خاطر همین دقیق و به قطعیت نمیشه گفتش که یه همچین در واقع این نظریه پردازی شده راجع به در واقع اقتصاد. روی کرده در واقع روی کرده امیرکبیر هم با نظریه پردازی نیستش، روی کرده عملگرایانه و روی کرده کارکردی هست. جمله حالا میرزا مرکم خان در واقع پیشگام یه جورایی این بحث علم اقتصاد هست که عجیبی که توی یکی از این مکتوباتش می نویسه از علوم اکونومی پولیتیک همه تازه و همه محصول این احداث در ایران هرگز نبوده و در تمام کتب ایرانی لفظی دار بر اکونومی پولیتیک نیست و هیچ حکیم ایرانی نمیداند پول کاغذی یعنی چه و استقراض ملی یعنی چه. یعنی متاسفانه خیلی از اندیشمندان ایران توی دوره مرغور در واقع قدرت اقتصادی و صنعتی اروپا میشن و تفکر تئوریزه ای از در واقع وضعیت اقتصادی دنیا به شکل عملی ندارن. بنابراین یعنی شاید بهتر بگیم که روشنفکران عملا تو این بازی مقهور شدن و مقهور اندیشه در واقع اقتصادی اروپا شدن، نه اینکه حالا بخوام یک شاید نخونیم به قطعیت بگیم که اینا تئوری پرداز در واقع وابستگی بودن. شاید بشه اینجوری گفتش که قدرت اقتصادی غرب حتی روشنفکران رو به فکر فرو بردش که شاید بشه اونا رو الگو قرار داد، نه اینکه حالا مثلا به این که تئوری بکنی تئوری پردازی برای وابستگی باشه.
همزمان اقتصاد ایران به روزهای بد خودش رسید. قحطی و گرسنگی بیشتر شد و کشور زیر پوست خود بحران بزرگ را می پروراند. نخبگان دینی و ملی به دنبال راه حلی بودند.
فقر بدبختی مملکت رو گرفته. مملکت رسماً شاه نداره.
باید به فکر رعیت باشیم.
این وظیفه ما علماست. باید دست رعیت رو بگیریم. اگر نمیشیم بدتر از فاجعه و ترکمنچای. دوباره گوش از این مملکت رو میبرن. آقایون ما نیاز به قانون داریم. قانونی که توسط نمایندگان مردم نوشته و تصویب بشه.
باید دست شاه از تصمیم گیری ها کوتاه بشه.
آقای طباطبایی، مشروطیت تنها راه نجات این ملت، یعنی آزادی، یعنی ضدیت با استبداد سیاه،
یعنی تشکیل یک دولت مردمی،
یعنی تشکیل یک مجلس مردمی.
رسیدن به قانون و عدالت خانه مرحله اول مشروطه بود که به درخواست عمومی تبدیل شد. خواسته های اقتصادی بهترین فرصت برای عمومی شدن خواسته های سیاسی و ملی شد. از چند سال قبل از مشروطه بحران نان شروع شد. دکتر میرکیایی، استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، به تحلیل این دوران می‌پردازد که چگونه بحران اقتصاد به مشروطه منجر شد.
نکته دیگه‌ای که عموماً بهش توجه نشده این هستش که ما بحران‌های نان رو هر چند سال یک بار در دوره ناصری و در طول دوره مظفری داشتیم، در نیمه دوم عصر ناصری علل خصوص و در طول دوره مظفری داشتیم که نمونه اصلیش و خیلی مشهورش قحطی هولناک 1288 قمری هست در میانه عصر ناصری، که بالاخره شعری اون موقع باب شده بود، به سالی که آدم خوری باب گشت 1288، قحطی هولناکی بود که میگن مردارخواری و آدمخواری هم مردم افتادن. این بحران‌های نان موجب یک سلسله بلوا شد در جامعه و حکومت رو به فکر انداخت یک چاره بیاندیشد برای اینکه بحران‌های نان تکرار نشود. یکی از چاره اندیشی‌های حکومت تشکیل شوراهای نان در ولایات بود که دیگه رأساً حاکم محل تصمیم نمی‌گرفت. یک اجتماعی بود از ریش سفیدان، تجار و نماینده‌های حکومت که در کنار هم با هم تصمیم می‌گرفتند و چاره اندیشی میکردن برای مسئله نان. این خودش تقویت میکرد اندیشه اداره حکومت به شیوه شورایی رو، که حتی در شیراز، ببینید در شیراز که بیشترین بلواهای نان و بحرانهای نان رخ داده بود در سال 1310 قمری، یعنی سه سال پیش از ترور ناصرالدین شاه، عدالت خانه ها تشکیل شدن که یک نکته ای که بهش توجه نشده. بسیاری فکر میکنن عدالت خانه مفهوم و مضمونی بود که در صدر مشروطه جزء تقاضاهای مشروطه خواها بود، در صورت که عدالت خانه ها در شیراز حدود 14 سال قبل از اون تشکیل شده و دقیقاً این تشکیل عدالت خانه ها در پی بحران های نان بود. یعنی بحران های نان و گرسنگی و قحطی ها یکی از عوامل جدی اقتصادی و زمین ساز های اقتصادی نهضت مشروطیت بود.
بالاخره مشروطه پیروز شد و در سال 1285 شمسی مجلس شورای ملی تشکیل شد. همزمان بسیاری از خواسته ها و آرمان های اقتصادی در کمیسیون مالیه مجلس اول تجلی یافت. تصور اولیه برای نجات سریع اقتصاد ایران با دانش اکونومی پلیتیک بود. دکتر شهرام غلامی، استادیار رشته تاریخ دانشگاه لرستان، از تلاش های این کمیسیون میگوید.
اقداماتی که در دوره مشروطه صورت گرفت، اولین اقدامی که انجام دادن لغو تیولداری بود، لغو فروش مناصب و امتیازات دولتی بود، ممنوع کردن استقراض خارجی بود و کنترل و نظارت بر مخارج دربار. اقدامات دیگری که در این دوره صورت گرفت، مثلا آوردن مورگان شوستر، البته در دوره دوم مشروطه دوم، آوردن مستشاران مالی آمریکایی برای تنظیم امور مالی ایران، به این صورت که مورگان شوستر آمریکایی را به ایران آوردند و او شروع کرد به اصلاح امور مالی ایران. اقدامات نیمه کاره ای انجام داد، منتها به دلیل مخالفت های روس و انگلیس ناگزیر شد خب ایران را ترک بکنه. اصلاحات دیگری انجام داد، میخواست افراد که مالیات نمیدادن اینها را به زور وادار به مالیات پرداخت مالیات بکنه.
در این زمان عایدات کشور 15 کرور و خرجان 21 کرور بود و کمیسیون مالیه با هدف جبران کسری 6 کروری فعالیت خود را آغاز کرد. بخشی از این خرج ها از دید کسانی چون مستشار الدوله، مواجب و مرسوم بلا استحقاق و خرج تراشی های مالایتاق و کسرت عنوانات بودند که به هرج و مرج مالیه انجامیده بود. کمیسیون مالیه لایحه‌ای تنظیم کرد که در آن پرداخت حقوق و مستمقی ها نظم پیدا کند. از دریافت شاه تا استبل دار همایونی در آن مشخص باشد. در مذاکرات مجلس آمده بود
قریب 500 هزار تومان کل مبلغ کسر شده تنها از مستمری 13 نفر کسر شد. پیش از این شاه السلطنه 115 هزار تومان، شاهزاده ذل السلطان 75 هزار تومان و نایب السلطنه 29 هزار تومان مستمری داشتند که همگی به 12 هزار تومان کاسته شد.
کمیسیون مالیه مجلس با کاستن از حقوق و مستمری‌ها جایگاه ممتاز و فرادست گروهی اجتماعی که میتوان از آنان با عنوان شبکه خاندان سلطنتی نام برد را به چالش کشید. همزمان اعتراض ها و شایعات افزایش یافت و ترس برخی از مردم را فرا گرفت. یکی از نمایندگان مجلس اول این گونه در نطق خود صحبت کرد:
در میان خلق شهرت ها می دهند که کمیسیون مالیه می خواهد حقوق مردم را کسر کند. اینجا صریحا می گویند که ابدا از حقوق کسر نخواهد شد، خصوصا حقوق فقرا و همچنین از متوسطین، مگر از شاهزادگان و کسانی که حقوق زیاد از برای خود ترتیب دادند، به قدری که از حقوق یک رئیس جمهوری در خارج بیشتر است.
از نکات جالب تاریخ تحسن و اعتراض افرادی بود که می ترسیدن حقوقشان پرداخت نشود. قاطرشیها، استبلداران، کالسی خانه‌دار، پیشخدمت‌ها، باغبان‌ها، مهترها، ساربان‌ها، آبدار باشی ها و فراش ها علیه این نهاد نوپا برآشوبیدند. اما مجلس در کار خودش جدی بود. دکتر علی تتری پژوهشگر تاریخ قاجار است و از این تحول بزرگ در رابطه با قانون و اقتصاد گفت:
اما یک نکته به ویژگی که در دوره قاجار، اواخر قاجار و با ورود مشروطه و تأسیس مجلس اتفاق افتاد این بود که مجلس برای نخستین بار اومد بودجه سالیانه تعریف کرد. یعنی در این سال از سال 1286 به بعد خورشیدی دیگه دخل و خرج مملکت مشخص بود. تا اون زمان این مالیات بندی، بودجه بندی کشور مشخص نبود. در اکثر سالها دخل و خرج مملکت با هم نمیخوند. علاوه بر این که برنامه ریزی و فساد اداری و مالی و اختلاس هایی که حتی اسنادش هست، من چند نمونه اسناد نخستین اختلاس هایی که در دوران معاصر میشه ازش نام برد در همین دوران قاجار دیدم که برخی از والیان و کسایی که پول و بیت المال دستشون بوده انجام داده در همین دوران هست. اما مشروطه اومد و مجلس در حقیقت یک سامانی به این حوزه داد. از سال 1286 به بعد دیگه دخل و خرج مملکت مشخص بود.
در این بین اقتصاد دوباره به سیاست پیوند خورد و برخی ضد مشروطه‌ها در این فضا فعال شدند تا کلاهی از این نمد بسازند. در میان وزرای دربار نام امیر بهادر به عنوان یکی از نمادهای ضد مشروطه معروف بود. از او در همین مجلس اول در کنار کسانی چون نایب السلطنه و اقبال الدوله در زمره کسانی یاد شده است که مخل کارند و حال شاه را منقلب می کنند.
جناب عطابک، روحانیت خواستار عزل شماست. نمایندگان مجلس به خون شما تشنه‌اند. اوضاع چه قراره؟
برای اینکه حقیر شاه را قدرت مطلق میخواد. به جهت اینکه حقیر خواهان لغو سریع مشروطیت قربان.
سیاد شما هستی. فکر چاره باشید. میخوام کمی راحت تر با شما حرف بزنم. در این وانفساها گرایش به انگلیس ها کار خطرناکیه. مدتی دارم به روس ها فکر میکنم. روس ها در ترکمنچای متحد شدن که خانواده قاجار رو در سلطنت حمایت کنن.
بنده هم همین نظر رو دارم. امپراتوری روسیه بیشتر مورد اطمینانه. از انگلیسی جماعت وفادارتر در عهد و پیمان.
چرا ابشش روز؟
سرکوبی قربان، سرکوبی. در نهایت قدرت سرکوبی میکنیم. قدرت شاه نباید تنزل پیدا کنه. اعلی حضرت.
روند توسعه حرم و اندرونی که از روزگار فتحعلی شاه آغاز شده بود، هزینه های متنوعی به خزانه تحمیل کرد. امتیازات ویژه به زنان شاه محدود و منحصر نمی شد. برخی زنان دربار خود و دسته های جداگانه موسیقی داشتند. معایرالممالک زنان ناصرالدین شاه را به لحاظ مبلغ مقرری به 3 درجه تقسیم کرده است. او نوشته است:
مقرری زنهای درجه اول ماهی 750 تومان، زنهای درجه دوم به تفاوت از 200 تا 500 تومان و صیغه های درجه سوم نیز از 100 تا 150 تومان دریافت می کردند.
کمیسیون مالیه در حرکت پرسرصدای مجلس حقوق زنان را اصلاح کرد و به ماهی 100 تومان کاهش داد. اما این آغاز ماجرا بود و مجلس تلاش کرد طرح‌های دیگری را هم در اقتصاد کشور انجام دهد. دکتر اکبر شریف زاده، معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این موارد را شناسایی کرده است.
این کمیسیون مالی تلاش میکنه که این آسیب ها رو یک رسیدگی به بودجه مملکت رو انجام بده، رسیدگی به دیون دولت رو حتما انجام بده، حقوق شاهزادگان رو کاهش بده، مواجب مستمرگیران رو کم میکنن، تلاش میکنن که تأسیس بانک ملی رو داشته باشن، از استقراض خارجی جلوگیری بکنن، بر عملکرد مستشاران خارجی جدا نظارت بکنن و نظام مستوفیگری رو در واقع عملا کمرنگ میکنن، تو نظام مالیه رو یه تمرکز جدی میدن که در واقع هر مأمور مالیاتی برای یک در واقع ولایت برای یک چیز تنظیم میشه، برای یک مرکزی تنظیم میشه و بودجه دولت رو عملا با بعض قوانین مالیه بودجه دولت رو مشخص میکنن، مداخل و در واقع مخارج شاه رو، دربار رو و حکام محلی رو مشخص میکنن، تیول رو حذف میکنن، نظارت میکنن و خزانه ملی. اینا در واقع کارهایی هستش که کمیسیون مالیه انجام میده. تمام تیول ملکی و غیر ملکی رو، حتی آستان قدس رضوی و حضرت معصومه حضرت عبدالعظیم رو دولت بر میگردونه. انجمنهایی هم در ایالات ایجاد کردن که کار مامورین مالیه رو نظارت میکنن، که در واقع دو بار عملا نظارت ایجاد میشه تو این کمیسیون مالی که کارهای بی‌نظیری انجام دادن اون دوره.
اما با همه تحولات خوبی که شروع شد، مجلس نتوانست کارهای عملیاتی خودش را به یک سنت فکری و یا اندیشه بومی اقتصادی تبدیل کند. چنان که شاهد هستیم، بعدها با شروع هرج و مرج‌ها و ضعف مجلس، نتایج آن از بین رفت. درست در روزی که مجلس به توپ بسته شد. اقتصاد ایران در پایان عصر قاجار همچنان آشفته بود، اما امید و تفکر زنده ماند و سنگ بنای بسیاری از تحولات بعدی همینجا گذاشته شد تا شاید توسعه ایران و بودجه ریزی و حساب دخل و خرج کشور منطق درست و عقلانی پیدا کند.
ادامه کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پور شریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پرسشی مطرح می شود و آن این که در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برای من غیر قابل پیشبینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان می‌دهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیت‌هایی که استرس ما رو زیاد می‌کنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمع‌های پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهم از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
اینجا قرار از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.